از ولایت فقیه نشأت گرفته، غصن من اغصان شجرت نبوت و الولایه، مجلس شورای اسلامیه که این در حقیقت دو تا قوه رو باید پوشش بده، صیانت کنه، حفاظت کنه، به علاوه رأی مردم به صورت مستقیم به رئیس جمهور و تنفیذ مقام معظم رهبری. بنابراین باید بگیم که کار عمده قانونگذاری، تمشیت امور کشور به دست مجلس شورای اسلامیه در رابطه با لااقل دو قوه، یک قوه مقننه، یک قوه مجریه. قوه قضایی هم از نظر نظام قانونی، از نظر تأمین بودجه، تشکیل و ساختارها باز مصوبه مجلس شورای اسلامی رو میخواد، حالا ارتباط با وزارت دادگستری و غیره هم داره. این اساس، همین ایده مقدس، ایده بود که در قانون اساسی اومده، در بیانات نورانی امام راه، در بیانات رهبر فرزانه انقلاب. به نظر میرسه که مجلس اول که واقعا امام فرمود از اساره‌های ملت تشکیل شده، از الله اکبرهای این مردم تشکیل شده، فرمود که این مجلس در حقیقت فراهم آمده از الله اکبرهای مردم، امام فرمود، فرمود مجلس در رأس اموره، در منظورش از نظر قانونگذاری و تمشیت امور، هدایت امور، برنامه‌های اقتصادی، برنامه توسعه‌ای، نظارت بر حسن جریان امور، نظارت بر انتخابات حکیمانه وزرا و غیر وزرا، امام رضوان الله این ابعاد نورانی مورد نظر شریفش. مجلس اول در شرایط سخت، در شرایطی که ماها تجربه نداشتیم، تو مجلس اول شهید رجایی بود، شهید باهنر بود، شهید شمران بود، مقام معظم رهبری بود، 27 نفر نمایندگان مجلس اول در جریان حزب به شهادت رسیدند، هر کدام از دیگری با فضیلت تر بودند. جمعاً در مجلس اول ما قریب 40 نفر شهید و غیره دادیم، تعدادی هم در خارج از مجلس به درجه رفیعه شهادت نائل شدند. خب یک مجموعه واقعا نورانی که مورد اعتماد مردم بودند و انتخاب شدند، کار بسیار با ارزشی بود. خود بنده که نماینده چهارمحال بختیاری بودم، دو تا از عزیزانمون فقط از چهارمحال بختیاری که به ترتیب نماینده شدن شهید شدند، شهید رحمان استکی رضوان الله تعالی علیه و شهید عزیز برادر بزرگوارش، برادر دیگرش که به شهادت رسیدن، یه برادرش هم تو جبهه ها به شهادت رسیدن، یعنی سه تا برادر خانواده استکی از چهارمحال بختیار از شهر کرد به شهادت رسیدن، دو تاشون تو مجلس عزیزانی بودن که واقعا با عزت و افتخار، و چه برادرایی بودن، واقعا چه برادر عزیز و دوست داشتنی بودن، اینا به شهادت رسیدن. خب چنین مجلسی بود واقعا، 40 تا شهید، یه مجلس از 270 نفر تعداد ما بود. ما وقتی می‌خواستیم مجلس رو برگزار کنیم بعد از جریان حزب، ها، تعداد 180 نفر، با 180 نفر مجلس رسمی می‌شد، دو سوم تعداد نداشتیم.
یکی از بیمارستان
بود. آفرین، آقای علوی تبار و اینا رو به عنوان آقای کیاوش قبل از انقلاب که نماینده آبادان بود، الان هستن، پیرمرد از کار افتاده، هنوزم آثار اون مجروحیت و اینا هست، واقعا رو برانکا آوردیم تا مجلس رسمیت بشه و خار چشم آمریکا و منافقین و کوردلان بشه که خیال کردن مجلس از رسمیت میتونن بندازند. خب نتونستن. بنابراین آرزوها به مجلس خیلی بالا بود. خب این آرزوها خیلی مقدس، تو قانون اساسی هم موقعیت مجلس ما موقعیت بسیار با ارزش و بالا و بلندیه. سوگند نمایندگانم که طبق اصل 67 قانون اساسی قسم میخورن خیلی با عظمته، یعنی حدود 13 تا سرفصل بسیار مهم در شخصیت نمایندگان فقط تو سوگند نمایندگان اومده. من در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خیش تعهد مینمایم، حالا بسم الله الرحمن الرحیم، که حافظ حقوق ملت. ببینید چقدر کلمات بزرگ با عظمت. این سوگندم من همیشه میگم سوگند شرعی و قانونیه، خیلی مهمه این سوگند، امانتدار باید باشم، حافظ حقوق ملت باشم. حقوق ملت چقدر، اصلا قانون اساسی ما یعنی حقوق ملت، همیشه اوقات بعضیش به صورت حقوق ملت بارستره، شفافتره، بعضی نه. حافظ حقوق ملت یعنی چی؟ یعنی واقعا حق و ناسه. ما که از طرف خودمون نمیریم مجلس، ما از طرف 83 میلیون 4 میلیون 5 میلیون ملت ایران میریم. هر نماینده در برابر کل ملت مسئولیت داره. مسئولیت شخصی نیست، مسئولیت فرعی نیست، وکالت شخصی نیست، وکالت از فلان آقا نیست که من یه پولی بگیرم وکیل بشم، حالا یا حق یا باطل موفق بشم یا موفق نشم. وکالت از یک ملت فداکاره. بعد هر نوع تصمیمی ممکنه صدها سال اثر داشته باشه. فرض کن بنده یکی از تصمیم گیرنده مثلا راجع به متروی تهرانم. متروی تهران مجلس دوم که شورای انقلاب تعطیل کرده بود، ما راه رو باز کردیم. خب حالا متروی تهران شما ببینید، همین اخیرم دوباره مثلا فرض کنید که مثلا ایستگاه مثلا هشگرد و اینا افتتاح شد، شما می تا هشگرد رفته تا اطراف، شهرهای اطراف، تا فرودگاه تهران، احیانا تا قم توسعه پیدا کنه. ببینید این الان بیش از 30 ساله و به همین نسبت تصمیم های دیگر رو فرض کن بنده سال 62 حالا چون آقای امامی فرمودن برای سد کرخه یک اعتبار 100 میلیونی گذاشتیم که سد کرخه مطالعه بشه. اگه این سد کرخه در سال 98 در رابطه با طوفان ها و سیل ها نبود، اصلا خوزستان کلن آب از بین برده بود. یک سدی که تو کشور اوله، حرف اول میزنه، 7 میلیارد متر آب ذخیره شه، میتونه تنظیم بکنه هم استان ایلام رو هم استان خوزستان رو. چقدر با عظمته، چقدر با برکته، چقدر پشوانه است، چقدر موجب میشه که سیل و غیر سیل رو مدیریت کنه، کنترل کنه و امثال و ذالک. ببین چه گنجه. خب یه تصمیم دیگه، من میخوام اینو عرض کنم که هر تصمیمی آثارش برای یه روز نیست، برای صدها سال بعده. نمایندگانی که در مجلس شورای اسلامی میشینن تصمیم گیری میکنن اینجوریه. حالا نمونه خیلی داره. فرض کن راجع به طرحهای نشیه رو خوزستان رو گفتیم، بگیم این روزا چون خوزستانی ها ممکنه احساس کنن که احیانا یکی بعضی بهش بیمهری کرده، طرحهای نیشکر افغانه خوزستان که اخیرن هم کلنگ تولید کاغذ رو زدن. خب دو تا مسئله فرعی دیگر مربوط به نیشکر مسئله باگاس بود و مسئله ملاس. یعنی ما باید حداقل 1,900,000 تن فقط کاغذ تولید کنیم از 7 تا نیشکر. اون از همه و به همین نسبت فولاد خوزستان بمبارون شده بود. بنده خودم رفتم تو بمبارون، صدامیا 37 دقیقه فولاد بمبارون کرده بودن در بدترین شرایط. خواهم بعد پود بزنیم، اعتبار بزنیم برای بازسازی همینطور و به همین نسبت اصلویه غیر اصلویه. بنابراین یک نماینده شرایطش اگه خوب باشه و موفق باشه و موقعیت خودش درک کنه، فرصت خودش درک کنه، میتونه در تمام مسائل کشور، مسائل داخلی، مسائل منطقه‌ای، مسائل بین المللی، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، مسائل امنیتی، در تمام مسائل میتونه نقش آفرین باشه و منشأ آثار و منشأ برکات. بنابراین با این دید فرمایش امام بسیار فرمایش حکیمانه است
و تحققم یافته.
خب حالا اون بحث دیگری است. حالا ما در مقام عمل باید مدرس ها رو به مجلس بفرستیم که واقعا از موقعیت و از ظرفیت نمایندگی ها به جای اینی که به فکر منافع شخصی باشه یا منافع باندی باشه یا گروهی باشه یا سیاسی باشه یا جنایی باشه یا قومی باشه یا نژادی باشه، به فکر مصالح عالیه کشور، منافع عالیه کشور، عزت و اقتدار کشور، امنیت کشور، پیشرفت و توسعه کشور، حل مشکلات واقعی کشور به صورت زیربنایی و ده‌ها کار مهم دیگر باشه. این حالا ما باید انتخاب کنیم نمایندگانی رو که این سنگ بزرگ رو بتونن یا بردارن یا بتونن بزنن. اگه مردم در انتخابات خودشون دقت لازم رو نکنن، نمایندگانی رو به خاطر سلیقه هاشون، غیر سلیقه هاشون، مسائل جنایی، مسائل سیاسی، مسائل باندی ها، تومنی های غلط به مجلس بفرستن، وقت کشور ضرر میکنه، خود مردم هم ضرر میکنن. ما همه ملت باید بدونیم هرچی نمایندگانم الان تصمیمایی که حالا بنده بخوام زیاد از خودم بگم درست نیست واقعا، مثلا راه آهن باف بنده رباس رو ها تو دور اول مجلس در سخت‌ترین شرایط بوجه گذاشتیم، یا آقای سعیدی که هم خدا به سلامتش بداره دنبال کرد توسعه بندر شهید رجایی رو. و وقت چون بندر خرمشهر ها به خاطر حملات صدام آسیب دید و قابل استفاده نبود. ما باید یه جایی رو حمایت میکردیم، توسعه میدادیم به معنی واقعی. توسعه بندر شهید رجایی جز افتخاراتی است که مثلا من راجع به خودم نمیخوام حرف بزنم، چون ملت بزرگ ما که حقیر رو میشناسه. من یه نوکر خیلی کوچیکم، کوچیکتر از کوچیکم. الان هم ما اینجا نشستیم داریم فکر میکنیم، حتی برای خوزستان، برای اهواز داریم فکر میکنیم، مثلا فرض کن برای مثلا شبکه راه آهن متروی اهواز فکر میکنیم، برای فاضلاب اهواز ما هم داریم حرف میزنیم، فکر میکنیم، پیگیری میکنیم. یعنی اینجوریه مسئله. میخوام یک نماینده اگه ذهنیت برای صدهایی که بالا دست صدهای قبلی خوزستان میتونه ساخته بشه، هم الان ما داریم فکر میکنیم، نامنگاری میکنیم که حالا دیگه گفتن نداره. ببینید مسائل بسیار مهمه. من در ایام مثلا سیل رفتم خوزستان خدمت آقای استاندار، خدمت فرموده سپاه، دوستان، مردم شریف، همونجا دغدغه داشتم که چه کار کنیم که برای آینده هم پیشبینی کنیم و پیشگیری کنیم این حادثه ها به حد اقل. بنابراین اگه من منظورم مثاله بله. نمایندگان عزیز ما هر شخصیتی اولویت مندی در کار را داشته باشن. الان ما آدم ها رو بر اساس برنامه هاشون انتخاب کنیم به مجلس بفرستیم، ببینیم برنامه مناسب دارن یا برنامه مناسب ندارن. مثلا راهن سریع و سیل، فرض کن قم و تهران، نه تهران و قم و اصفهان و شیراز، مشهد و قم، قم و تهران و مثلا آذربایجان. ببینید اینا مسائل بسیار مهمه. چابهار و زاهدان، فرض کن این راهن یکیش به تنهایی، اینا گره های کوری است که اگه درست اجرا بشه، اگه راهن سن، خب این راهن مثلا فعلی ما خوبه، توسعه ریلی هم بدیم، 1000 کیلومتر دیگه هم دولت میگه توسعه میدیم پا پایان این دولت، ولی راهن سری و سیر نیست. راهنایی که امروز در دنیا هست تو چین تا 570 کیلومتر داره سرعت داره. خب یه کسی باید مرد و مردونه وایسه، یه روز هم جواب نمیده. اما اگه تو مجلس وایسن، کمیسیون راه، کمیسیون برنامه‌چه، کمیسیون تلفیق، نه افراد جداگانه دنبال کنن به صورت‌های مختلف، میشه کارهای بزرگی انجام داد. بنابراین این برمیگردد به همت نمایندگان شایسته، نمایندگان کاردان، نمایندگان با تجربه، نمایندگان لایق، و برمیگرده به که مردم شریف ما هم در صحنه انتخابات حضور داشته باشن، چون حقشونه، چون وظیفه‌شونه، چون تکلیفشونه، چون عزت 4 سال آینده و 40 سال آیندهشون به مجلس برمیگرده. چون اگه یک مجلس آبرومند و قدرتمند و عزتمند و شوکتمند و حاضر در صحنه باشه، منافعش نه برای نسل امروز، برای نسل‌های آینده هم بدن. فقط نماینده برای 4 سال نیست، یه نماینده تأثیر ممکن 40 ساله داشته باشه، ممکنه تأثیر 400 ساله داشته باشه. پس مردم در انتخاب نماینده، خود نمایندگان بیان برنامه ارائه بدن، به جای شعارهای سیاسی غلط برنامه‌شون میگن ما برای اداره کشور، حل معضلات جامعه، حل مشکلات جامعه چه برنامه‌هایی داریم.
بسیار خوب، متشکرم از پاسخ مبسوط از تالی. آره سال بعدی من راجع به دورینی که حالا برخی وقتا به حال افکار رو نسبت به عملکرد مجلس در دوره مختلف شاید نقدهایی داشته باشن، برخی از مشکلات خودشون رو شاید ناشی از ضعف عملکرد مجلس بدونن، آیا این درسته؟ مخصوصا مثلا مجلس در بود قانونگذاری و بود نظارت طی دورهای مختلف به درستی عمل کرده که بتونه در رأس امور قرار بگیره، یا برخی از مشکلاتی وجود داشته که در واقع مجلس رو از این دو مسئولیت مهم باز داشته؟
البته این نمره به مجلس رو در درجه اول خود مردم شریف ما میدن. توجه فرمودیم، ما بزنم میاد مردم از این دوره مجلس رضایت لازم رو نداره.
خب همین چرا؟ این چراییش برای ما
حالا
مهمه.
دوره ششم هم نمیخوام مقایسه کنم این دوره رو با دوره ششم، ولی دوره ششم هم مجلس قطعا چالش هایی داشته. این دوتوش که یه مقداری روشن و بیانه. پس دوره ششم از نظر مردم و از نظر عمل کرد کاملا قابل دفاع نیست، مخصوصا با اون تحسن و بازیایی که در آوردن.
یعنی خیلی سیاسی شد.
خیلی سیاسی شد، اونم سیاست تند افراطی سلیقه‌ای باندی. این مجلس هم طبیعتا نمره خیلی بالایی رو ممکنه پیش مردم نداشته. البته خب خیلی بعضیشون ممکنه بعضی موارد خوب باشه، ولی یه نمره خیلی عالی رو بعید مردم به این مجلس.
خب اگر بخواید علت یابی کنید چی میفرمایید؟
به نظر میرسه که مردم انتظار داشتن در دو سه تا مسئله بسیار مهم مجلس بیش از این در کارهاشون پیش قدم باشه و نقش آفرین باشه. یک مسئله دوم، بعضی نقاط ضعفی که از بعضی از نمایندگان به صورت مصاحبه غیر مصاحبه به صورت آشکار غیر آشکار درس کرد، اینا هم موجب شد که مجلس یه مقدار آسیب بیشتری ببینه. در حقیقت یکی از نظرش، حالا ما نمیخوایم خدا نکرده اساءت ادب بکنیم، از نظر شخصیت‌های اخلاقی اجتماعی فرهنگی بعضی خبرایی درس کرد که بعضی از نمایندگان معیارهای اخلاقی و شرعی و دینی رو به طور کامل رعایت نکردن یا روابط اقتصادیشون اجتماعیشون بعضیا روابط ناسالمی بوده یا در بعضی از امور دخالت‌های بیجا کردند. این خودش طبیعتاً دو جامعه یک پوان منفیه برای مجلس، نمره رو پایین میارد. مثل که جمع‌بندی مردم از این مجموعه یه جمع‌بندی با نمره 100% نیست. بعد مسئله نظارت و انتخاب هم مجلسی های مقداری زیر سوالن. انتظار بود که مجلسی ها در نظارت برکارها قوی تر عمل بکنن. فرض کن ما یه حادثه مثل بنزین تو آبان امسال داشتیم. ما مجلس، ماها دلمون نمیخواست که زائقه ملتمون با افزایش قیمت بنزین، نه به خاطر افزایش، به خاطر ناآگاهی، به خاطر عوامل گوناگون تلخ بشه. ما دلمون نمیخواست. دلمون میخواست که اگه بناس هر تصمیمی گرفته بشه، مردم شریف ما در این مسائل با ما همراهی میکردن، که قطعا همراه بودن اگه توجیهات لازم میشد. اگه این تصمیم مثل مجالس قبلی که ما گرفته بودیم، یه وقت زمان آقای هاشمی تصمیم گرفت سال 20% قیمت فرآورده های نفتی اضافه بشه، مردم هم پذیرفتن، همه راضی شدن، هیچ مشکلی هم بعد نداشتیم. سال 20% یه دفعه اومدن ترمز کردن، گفتن توقف، ها به اصطلاح بازی در آوردن، گفت بابا اون هیچ، چون 20% که تورم داشتیم.
خب همینجا مجلس میتونست اعمال نظر کنه، بله. اعمال نظارت کنه، به نوعی بگه چرا این در اون سبب انجام نمیشه.
مجلس دقیقاً مجلس میتونست، یا همون تصمیم میگرفتن مجلس، حتی 97 برای 98 به تصمیم میرسیدن، همین تصمیم میگرفتن، میگفتن سال 20% اضافه کنید، میگفتن بنزین رو 1000 تومان میکنه 1500 تومان مثلا، سال 500 تومان مثلا میگم، و من نمیخوام حالا خط مشخصی تعیین کنم، اما واقعا اگه مجلس این دوره مثلا سالای قبل هر کدومشون بودن مثلا 500 تومان دو سال اضافه کرده بودن، فرضی مثلا 2000 مثلا، شاید خیلی برای مردم قابل قبول تر بود، مردم توجیه شده بودن. وقتی بحث شده بود تو مجلس بخوایم بنزین 500، حالا ممکنه تبعات منفی هم داشت، اما به طور کلی مردم آماده می شدن، همه نظر می دادن، همه موافقت میکردن. یکی میگه آقا 20% بنزینمون داره از کشور خارج میشه، قیمت بنزین در عرصه جهانی چقدره، هزینه های تامین شده چقدره، پولشو به خود مردم یا به مستمندا برمیگردونیم، بخشا راست، یا به تولید میدیم، یا به توسعه راه آهن میدیم، یا به توسعه حمل و نقل عمومی میدیم، یا به راهسازی میدیم. ببینید میتونست مردم رو حکیمانه توجیه کنیم و عملم نشون بده، عملم مثلا یک شاخصهایی رو نشون بدیم که این پول رو با این کیفیت عمل میکنیم. طبیعتا مردم، مثال میزنم، و یعنی حالا مجلسی ها اصلش اجازه داده بودن، در این مورد البته در عمل مشکل داشتیم یا یه مقداری بهتر میتونستن عمل بکنن، اما کلان مسئله اینه که توی این مجلس، خب مجلس اختیارشون لازمی بده خودتون تصمیم بگیرید، چه مشکل داشتید تصمیم میگرفتید؟ میگه ما تو مجلس قدیما تصمیم نگرفته بودیم. خب میگه مردم، میگه مردم عکس العمل ویژه‌ای انجام داد، نه حتی زمان حضرت امام هم تصمیم گرفت، مثلا انجام میگرفت. من یادم یه مورد، ما مقام معظم رهبری در مقام ریاست جمهوری خود ما رو دعوت کردن، ما رفتیم اونجا، همه بودن تصمیم میگرفتن، حاج احمد آقا اومد برای همین تصمیم اینجوری مثلا، منتها اون وقت در شرایط خودش، الان هم در شرایط خود. بنابراین این موارد من به ذهنم میاد که مجلسی ها بیان، بعد تو 290 نفر مسئله پخته میشه. این مسئله اخیر که اتفاق افتاد فرداش آقایون مجلسی هم میخوان طرح دو فوریتی بدن، سه فوریتی.
خود مجلس هم تو این زمینه گلایه‌ای داشت که به هر حال این تصمیمی است که در جلسه سران قوا به هر حال تصمیم گرفته
شده. اصل اجازه افزایش قیمت داده شده بوده به دولت. اصل اجازه افزایش قیمت داده خود مجلس نمیدن تصمیم بگیرن. خب شما تو بودجه تصمیم میگرفتید دقیق مشخص، چه مشکل داشتید؟ میگم شاید این موارد بخوام بدیم به دولت، دوچارم چالش هم میشه، هشت ماه دولت میگذره، نه ماه میگذره، تصمیم نمیگیره. خب خودتون تصمیم بگیرید. بعدم عرض کردم مسئله وقتی تو 270-90 تا نماینده گفتگو میشه تو مجلس، دو شور بحث میشه، آقا این هر کسی چیزی میگه، هر کیفیت 290 نفر نفرمانده هم دولت همراه، همه با هم یه تصمیم گرفتیم، ملی تصمیم گرفتیم. وقت بعد نمیدازیم کی بود کی بود، من نبودم، او یکی بگه من خوابم برده بود، او یکی بگه من نمیدونم نمیدونستم، او یکی ساعت سین شما بلد نبودم، او یکی ساعت ساد شما بلد نبودم. خوب دیگه.
بسیار خوب، متشکرم. عرض میکنم حضورتون که حالا بحث این که واقعا نماینده‌ها به وظایف و مسئولیت خودشون عمل میکنند یا اینکه وقتی وارد میشن به نوعی دچار محافظه‌کاری میشن، اون چیزایی که در واقع در مسائل تبلیغاتی خودشون مطرح میکنند و شاید به نوعی فراموش کنند. حالا این بحث اینه که واقعا وقتی نماینده مجلس وارد میشه، همونطور که از سالی هم در سال اول پاسخ رو سال اول فرمودید، به نوعی حافظ منافع کل ملت محسوب میشه، ولی ما شاهد در واقع به نوعی تقابل منافع منطقه‌ای و حوزه انتخابیه ای اشخاص هستیم با در واقع منافع ملی، و این باعث میشه که به هر حال نماینده اگه بخواد بار دوم رأی بیاره، گاهی وقتا بیشتر متوجه منافع حوزه انتخابیه خودش هست. این دو مسئله، این تقابل این دو مسئله آیا مشکلی ایجاد کرده یا نه؟
بله ممکنه، این فرمایش سوال درستیه، ممکنه تقابل‌ها مشکلاتی رو ایجاد بکنه، دی فرمایش صحیحه، منتها ما باید فرهنگ سازی بکنیم. ببینید حرف بسیار درستیه، فرهنگ سازی برای همه ملت. مثلا فرض کنید من مثلا بس حساسی رو مثال میزنم ها، حالا همین راه آهن‌ها رو که مثال زدیم نمونه بود دیگه، اینا تقریبا نمونه است. مثلا منتها اولویت بندی باید تو کشور بکنیم. فرض کن آب مسئله بسیار حیاتیه تو کشور ما، 7 حوزه تا 8 حوزه آبریز داریم تو کشور، درسته 31 استان داریم، این خیلی مسئله ظریفیه و این مسئله برای سطوح عالی کشورم قابل توجهه. ما به هر کیفیت 7 حوزه یا 8 حوزه بیشتر نداریم
که باز آب من کل این 31 استان تأمین کنیم.
آفرین، تمام 31 استان مهمون این 7 حوزه هستیم، تعارف نداره. ما کشور خشکی هستیم، مخصوصا مناطق مرکزی ما. ما مقدار آبی داریم، فرض کن 100 میلیارد متر مکعب آب داریم که نزولات آسمانی، یا 120 میلیارد سر. حالا اونی که از طرف آسمان میاد ممکنه در جمع 300 میلیارد 400 میلیارد متر مکعب باشه. این پرس آبی باشد مثل سال گذشته آبی، حالا نمیدونم سال گذشته مجموعا چقدر بود اون که مواعد و نزولات آسمان، اون وقتا برآورد این بوده که حدود 1/3، 1/4، 1/4 کمی بیشتر تا 130 میلیارد 140 میلیارد 130 میلیاردش در اختیار کشور قرار میگه. ما بقیش تبخیر میشه، از دست خارج میشه، به دریا میره، غیر دریا میره، کبیره غیر کبیره، امثال و ذالک. درسته مسئله منطقه رو باید دید، برای منطقه باید چه فکری بکنیم؟ فرض کن استان خوزستان حداقل 30% از این نزولات ما مال دوستانه پربرکت خوزستانه، همه مدیون خوزستانیم، قبول هم داریم، باید برای خوزستان تدبیر حکیمانه هم بکنیم، راهکارهای حکیمانه که هم دوچار سیل نشن، هم آبا بی خود به دریا نرد، هر دو، هم مردم شریف اعواز دوچار فاضلاب نشن و مشکل فاضلاب براشون مشکل ساز نبود. اینا همه تدبیر داره، منتها همه تدبیرها در یک منظومه، در یک پکیج، در یک مجموعه نقشه و راه و برنامه باید دیده بشه. خب این خیلی مهمه، بنابراین همه اون باید حکیمانه عمل کنیم، تدبیر کنیم. ما یه ملتیم، منافع ملی رو باید در نظر بگیریم. مسئله تو تظاهم ها هم تو
تظاهم نه بین
نه نه
تضاد بین منافع ملی منطقی
تو تظاهم ها باید اهم و مهم کنیم، تدبیر کنیم. ها یه عرض کنم که سیخ به خودمون بزنیم، یه چی والدوز به رفیق، یه چی والدوز به خودمون، یه سیخ به رفیقمون. همه باید منافع ملی رو در نظر بگیریم، مسائل ملی در این مسئله مسائل بسیار مهمیه. استان چهارمحال بختیاری من همینطوره، اصفهان هم مثلا میگم یاسم، حالا به جای که بخوام بریم دست گدای به دریا دراز کنیم، آب از دریا شور کنیم بیاریم، چقدر مشکلات خاص خودش رو داره، باید ببینیم اینجا چقدر میتونیم صرفه جویی کنیم، چقدر میتونیم مدیریت کنیم. از این طرف ما آب رو نگذاریم از طریق اروند رود، دقت کنید، از طریق اروند رود آب وارد خلیج فارس بشه، بعد بریم از اون طرف از دریای عمان و غیره آب شور رو برداریم بیایم این طرف شیرین کنیم، اون دیگه خیلی هزینه آبر، هزینه بر کمر شکنه. دیگه اینا مسئله چون بسیار حساس و یه مقدار سیاسی هم میشه، باید خیلی هوشیارانه، من خواهش میکنم همه عزیزانم که این حرفای من رو گوش میدن، حمله بر این کنه که کارشناس متعهدی که به فکر خراسان بوده، به فکر خوزستان بوده، به فکر آذربایجان شرقی و غربی بوده و به فکر مناطق مختلف کشوره داره این حرفا رو میزنه، یه کارشناسی که حداقل 40 سال شب و روزشو هم الان هم این دغدغه ها رو داره.
نکته خوبی اشاره فرمودید و این که واقعا طی دورای مجلس به در واقع توزیع تخصص ها خیلی به خوبی صورت گرفته، یعنی مجلس ما که قراره در رأس امور باشه به هر حال باید کارشناسانی از همه حوزه داشته باشه. آیا واقعا تو این دورا اینطوری بوده که مثلا کارشناسان مختلف و از همه حوزه ها وجود داشته باشن که بتونن تصمیمات درستی بگیرند؟
بسیار سوال خوبی کردی. ببینید ما اصلا در یه بخش کارشناس کم داریم یا نداریم؟ یکی از بخشایی که ما کارشناس خیلی کم داریم حقوق بین المللی، ها ما برجام موقع مذاکره کنیم آمریکا یه چند لشکر پشتیبانی میکنن برجام رو؟ 10 لشکر، نمیدونم چقدر، 400 نفر، 500 نفر، 300 نفر، هرچی. جمهوری اسلامی ایران کیا پشتیبانی میکنن؟ از ادبیات، حقوق بین الملل، غیره غیره غیره. ممکنه دکتر سیاسی هم داشته باشن، ممکنه تجربه سیاسی هم داشته باشن، تو سفارت خونه کار کنن. بعضی برادرم خیلی دوست داشتنی هستند، آقای ظریف، آقای دکتر عراقچی، آدم دوستشون میداره. اما مثلا میرن آقای دوری اصفهانی رو میارن به عنوان کارشناس. ها جلسه قبل از کم تو مجمع تشخیص مصلحت نظام برادر اومده بودن داشتن گزارش میدادن، وقتی هم گفت دوری، گفتم بابا تو این جلسه داری میگی دوری، بگو دوری اصفهانی. میگن یعنی دوری نجف آبادی قاطی پاتی میشه، شیر تو شیر میشه، بگو دوری اصفهانی. چون اینجا جلسه منم آقای دوری صحبت کردم به عنوان دوری، و تو هم میگی دوری میخوام، میگم منو میگی تو. حالا ببینید یه دوری اصفهانی پیدا میکنه، من نمیشناسمش البته ایشون رو، من راجع به ایشون نمیخوام نظر بدم، میشه کارشناس ما. بسیاری از مسائل برجام رو آقای دوری اصفهانی مثلا کارشناسی میکنه، زبان خوب میدونه، اطلاعات خوب داره، روابط خوب قرقه. بابا جمهوری اسلامی ایران باید که از کشورهای باشه که صدها صاحب نظر بین المللی. الان فرض کن ما تو بیانیه الجزائر نزدیک 40 سال موندیم. خب کارشناسای ما کیان؟ کارشناسای حقوقی ما کیان؟ خوب دقت کنید، کارشناسای حقوق بین المللی ما کیان؟ ما مشکل داریم. بنابراین ما واقعا یک بخشی که تو کشور کم بود داریم. من به بعضی از رؤسای جمهور قبلی و اینام گفتم که بابا شما بیاید معاونت حقوق بین الملل، یه معاونت قدرتمندی رو برای خودتون ایجاد کنید، بین الملل، حقوق بین الملل، نه حقوق داخلی خیلی خوب، بل کار کنه، مطالعه کنه یه موضوع خیلی خوب، اما حقوق بین الملل بخونه، بره در سطح عالی، جز اساتید ممتاز منطقه خدمتگزار جمهوری
باشه.
خدمتگزار جمهوری اسلامی. پس برای ما کارشناسه، بر مبنای کارشناسی آدم رو به مجلس نمیفرستیم، تخصص بر آدم رو همطوری آقا یا آدم خوبی بوده روابط عمومیش خوبه میفرستیمش مجلس. ما اونجا روابط عمومی نمیخوایم، کارشناسان زبده، چه در مسائل داخلی چه در مسائل بین المللی.
پس نداشتیم در واقع.
من نگفتم نداشتیم، کم داشتیم.
کم داشتیم. بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضرت آیت الله دوری نجف آبادی به خاطر حضورشون در برنامه گفتگوی فرهنگی و سپاسگزاریم از دوستان ارزشمندی که تا این لحظه گفتگوی ما رو همراهی کردند. خواستی دای دایه؟
انشاءالله میدونیم انتخابات این دوره مجلس موجب آبرو و عزت و شرف و پیشرفت کشور عزیزمون باشه و انشاءالله مردم شریف ما با حضور آگاهانه خودشون بهترین ها رو، دلسوزترین ها رو، مردمی ترین ها رو، ولایی ترین ها رو برای مجلس آینده انتخاب کنه.
انشاءالله. متشکرم. به اتفاق میهمان ارجمند برنامه از تطلاتورجان جفاودی با شما شنوندگان عزیز و گرامی خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت.